اسماء الهی در سوره فاتحه. اسمهای الهی که در فاتحه آمده است: اول الله، الرحمن و الرحیم. اسم الله برای ذات جامع کمالات ربانی وضع شده است و رحمان و رحیم دروازه این ذات می باشند. اگر باب رحمت نمی بود، کسی از جهانیان تزکیه یعنی پاکیزه نمی شد و هیچ کسی به کمال نمی رسید و حتی چیزی بر عالمهای خلقت افاضه نمی شود مگر به واسطه این دو اسم. پس فیض از الله و با واسطه رحمان رحیم می باشد و از همین رو خداوند می فرماید: بگو چه الله را بخوانید، چه رحمان را، هر کدام را که بخوانید نامهای نیکو از آن اوست. دوم، رب العالمین. عالمها سه تا هستند که عبارتند از الف، عالم ملک یا همان عالم جسمانی که در آن زندگی می کنیم، و از ماده، چیزی که به عدم شبیه است و بحری برای وجود داشتن ندارد مگر قابلیتی برای وجود، و از صورتی که ظاهر کننده آن است تشکیل شده است. ماده با صورت قوام می‌یابد و آنچه در جسم وجود دارد مانند احساس، طعم، بو، حرکت، رشد و از بین رفتن جملگی مربوط به این صورت جسمانی و مثالی می باشد، نه ماده. به عنوان مثال، انگشت در دست انسان گرما و سرما و نرمی و زبری را حس می کند و در بیشتر موارد هنگام مرگ انسان جسمش به خاک تبدیل می شود و این انگشتان هم مشتی خاک نامیده خواهند شد. و حقیقت این است که صورت انگشت انسان از ماده برداشته شده و صورت جدید بر آن عرضه گردیده است که صورت یک مشت خاک می باشد که جسمی جدید است که احساسی ندارد، و به این ترتیب برای ما روشن می شود که حسها در اجسام از لوازم مربوط به صورت می باشد، نه ماده. این چنین است که اگر این مشت خاک تبدیل به یک پرتقال شود، دارای بوی زیبا و طعمی خوش می شود، و با اینکه ماده در انگشت و خاک و پرتقال یکسان است، اما تغییر صورت سبب تغییر بو و طعم و احساس شده است و حتی باعث تغییر در حرام بودن خوردن خاک و انگشت انسان و حلال بودن خوردن پرتقال می شود. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: بدان ای فلانی که جایگاه قلب نسبت به جسد همانند جایگاه امام واجب الطاعه در بین مردم است. آیا نمی بینی که تمام جوارح جسد عاملان و کارکنان قلب و مترجم و ادا کننده عمل از طرف او هستند؟ دو گوش و دو چشم و بینی و دهان و دو دست و دو پا و عضو شهوت همه کارگزاران قلب هستند. هنگامی که قلب اراده دیدن کند، انسان دو چشمش را برای دیدن باز می کند و هرگاه اراده شنیدن کند، دو گوشش را به کار می گیرد و شنواییش را فعال می کند و می شنود، و وقتی بخواهد ببوید با بینی می بوید، و بینی است که آن بو را به قلب می رساند و زمانی که بخواهد صحبت کند با زبان حرف می زند، و هنگامی که بخواهد کاری انجام دهد دستها را به عمل وامی دارد و وقتی بخواهد حرکت کند با پا حرکت می کند و وقتی نیت شهوت کند عضو شهوت را وادار به شهوترانی می کند. این اعضا و جواره همگی با تحریک قلب به فعالیت در می آیند. سزاوار است که امام در فرمانی که می دهد این گونه اطاعت شود. از اینجا در می یابیم که تشریع و قانونگذاری به صورت نظر دارد نه به ماده، و حتی نظر داشتن به صورت مثالی ملکوتی که اصل صورت جسمانی است کفایت می کند. به همین دلیل از معصومین علیهم السلام روایت شده است: خداوند از زمانی که این عالم را خلق نمود به آن نگاه نکرد و خداوند به چهره شما نگاه نمی کند بلکه به قلبهای شما نظر می افکند. به این ترتیب شبهه آکل و معکول یعنی خورنده و خورده شده پاسخ داده می شود، چرا که وجه اشتراک بین انگشت و خاک و پرتقال در مثال فقط ماده است و ماده عدمی است که تنها قابلیتی برای وجود دارد و نه چیز دیگر. بنابراین مشخص شد که هیچ گونه اشتراک حقیقی بین انگشت و خاک و پرتقال وجود ندارد. به طور خلاصه این شبهه به این صورت است که انسان با مردن تبدیل به خاک می شود و ریشه درختان و نباتات آن را جذب خیش می کنند و به این صورت تبدیل به میوه می شود و انسانی دیگر آن را می خورد و آنچه خورده است جزئی از جسدش می شود. در اینجا سؤالی مطرح می شود: این اجزای خورده شده به کدام جسد باز می گردد؟ اگر به جسد اول باز گردد، جسد دوم بعد از مرگش ناقص خواهد بود و اگر به جزئی از جسد دوم بازگردد جسد اول ناقص خواهد بود. الزامی ندارد که جسم خورده شده یک انسان باشد و اگر جسم خورده شده متعلق به یک حیوان باشد نیز همین مسئله پابرجا خواهد بود. به این ترتیب برخی با استناد به این شبهه معاد جسمانی را منکر می شوند. ب. عالم ملکوت عالم مثالی مجرد از ماده است، شبیه آنچه شخص در خواب می بیند. این عالم از عالم جسمانی بالاتر است و حتی بر آن سیطره دارد و در آن دخل و تصرف می کند. هر جسمی در عالم ملک شکل و صورتی در عالم ملکوت دارد که حقیقت آن جسم می باشد. صورت انسان در عالم ملکوت نفس او یا ناطقه کاشته شده در جنان یعنی قلب او می باشد که تدبیر کننده جسم در این عالم مادی است. این نفس یا ناطقه کاشته شده در جنان یعنی قلب همان سایه عقل می باشد. ج. عالم عقلی که عالم سوم است و از عالم ملکوت بالاتر است و عالمی کلی است که موجودات در آن برخی در برخی دیگر تنیده شده اند یعنی مستغرقند و در آن منافات و اختلافی وجود ندارد، آن گونه که در عالم ملکوت و در عالم ملک وجود دارد. غایت انسان رسیدن به این عالم می باشد و غرض از این رسیدن شناخت و معرفت خداوند سبحان و متعال می باشد و همانطور که گفته شد این شناخت معرفت و شناخت کون و حقیقت او سبحان و متعال نیست و همچنین شناخت ذات یا اسما و صفات او که عین ذاتش می باشند هم نمی باشد، بلکه معرفت و شناخت سایه های اسم های نیکوی اوست که همان حجت های الهی علیهم السلام می باشند و تأکید می کنیم که آنها سایه های اسم های نیکوی خداوند هستند، نه خود اسم های نیکوی او که عین ذات او می باشند. اما آنچه از بعضی روایات آمده است که آنها را اسماء الحسنا یعنی نامهای نیکو نام نهاده است، به این دلیل است که صورت حکایت کننده اصل می باشند. هنگامی که عکس کسی را می بینی می گویی این فلانی است، در حالی که شما خود این شخص را ندیده ای و آنچه دیده ای عکس او می باشد. و چه بسا خداوند از خلقش کسانی را که درب رحمتش را به رویشان گشود را برگزید و حجاب را از پیش روی آنان برداشت و آنان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حکایت کننده ذات یا شهر کمالات است نظر افکندند، شهری که بابش علی و فاطمه علیهم السلام است. به عبارت دیگر اینان به سایه الله الرحمن الرحیم و وجه او سبحان و متعال در ممکنات نظر کردند. انسان در همه این عوالم حمد و سپاس خداوند پروردگار جهانیان را می کند و او را ثنا می گوید، چرا که او کریمی است که بدون هیچ چشم داشتی عطا می کند. او در این عالم جسمانی مربی یعنی پروردگار است. از مشتی خاک گیاه رویانید، سپس منی و تخمک زنده، سپس جنین، سپس کودک، سپس جسم کودک رشد می کند و به تدریج به تکامل می رسد. انسان در همه این مسیرها فقیر و محتاج پروردگار غنی است، کسی که برایش زیستگاه مناسب و غذای کافی جهت رشد و تکاملش را فراهم کند و آسیب‌های ناشی از ازداد و تضادها را از او دفع نماید. شاید گفته شود فایده این تکامل در عالم ماده چیست، در حالی که نتیجه و سرانجام جسم انسان که نهایت کمالش در این عالم جسمانی تبدیل شدن به مشتی خاک است و حال آنکه خاک جماد و پست‌ترین موجودات جسمانی می باشد. در پاسخ می گویم اگر جسم انسان به شکل درست و حقیقی تکامل پیدا کند و بر حلال بنا شود و با عمل صالح خالص برای خداوند پاکیزه شده باشد، به مشتی خاک تبدیل نمی شود، همانطور که در روایات آمده است به صورت جسم انسان باقی می ماند. جسمهای انبیا، اوصیا و شهدا و کسی که 40 هفته بر غسل جمعه مداومت داشته باشد را زمین نمی بلعد. مردم این واقعیت را در موارد متعدد لمس کرده اند. هنگامی که قبور بعضی از شهدا را نبش می کنند، می بینند که جسم آنها هیچ تغییری نکرده است، همانطور که روایت شده است که جسد حر ابن یزید ریاحی رحمت الله نبش قبر شد و دیده شد که با گذشت صدها سال از شهادتش به همراه حسین ابن علی علیه السلام جسدش هیچ تغییری نکرده است. بنابر این از بین رفتن جسم بیشتر مردم و بازگشت آن به مشتی خاک از این رو می باشد که جسم را بر لبه پرتگاهی پرورش داده اند و با عمل صالح آن را تزکیه و پاکیزه نکرده اند. اما در عالم ملکوت انسان محتاج مربی یعنی پروردگاری می باشد که کمالات اخلاقی را به او افاضه نماید، کمالاتی که او را به عالم عقل ارتقا دهد. او به پروردگاری محتاج است که هواهای نفسانی باطل را و وسوسه های شیاطین انس و جن را که جلوی سیر او در طریق خداوند سبحان را می گیرد از او دور نماید. اما گروه کوچکی که به عالم عقل می رسند، آنها هم به پروردگاری نیاز دارند که به آنها افاضه نماید و هر کس را بر حسب درجه اش تکامل بخشد. بگو ای پروردگار من، بر علم من بیفزای. طه 114. همانطور که گامهایشان را در این عالم ثابت می دارد، این چنین است که تمامی موجودات در همه عوالم به پروردگار سبحان احتیاج دارند و به فضل او امیدوارند و چشم انتظار عطا و بخشش مربیشان یعنی پرورش دهندهشان هستند تا کاملشان کند و بقایشان بخشد. دوم، ملک یوم الدین. از مبحث پیشین مشخص شد که حجتهای خداوند علیهم السلام وجه الله و سایه اسمهای نیکوی او می باشند. پس فرمان آنها فرمان او سبحان و سلطنتشان سلطنت او می باشد. بنابراین اگر یکی از آنها علیهم السلام حکومت یا سلطنت کند، پادشاهی از آن خداوند خواهد بود، چرا که معصوم علیهم السلام طبق شریعت خداوند حکم میراند و آن را بین مردم رواج میدهد و اعمال او همگی به امر خدا و در جهت رضایت خداوند سبحان و متعال میباشد. اطاعت از این حاکم معصوم علیه السلام واجب است و اطاعت از خداوند محسوب می گردد و تمرد و نافرمانی او حرام می باشد، چرا که معصیت و نافرمانی در برابر خداوند محسوب می گردد، زیرا او جانشین و خلیفه خدا در زمینش است. خداوند متعال می فرماید و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم و همچنین یا بر مردم به خاطر نعمتی که خداوند از فضل خیش به آنان ارزانی داشته است حسد می‌برند، در حالی که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمان روایی بزرگ ارزانیشان داشتیم و می‌فرماید ای داوود ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم تا میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد. و همچنین حق تعالی می فرماید بگو بار خدایا تویی دارنده ملک و پادشاهی، به هر که بخواهی ملک می دهی. آیاتی که دلالت دارد بر اینکه پادشاهی و سلطنت از آن خداوند سبحان و متعال است و از آن بندگان نیست که طبق هواهای نفسشان و یا گمانهای عقلیشان رفتار کنند، بسیار می باشند. همانطور که پیشتر بیان شد، هر دو قرائت ملک و مالک تضمین کننده این معنی که پادشاهی ثابت و پابرجا بر روی این زمین از آن خداوند سبحان و متعال است می باشند، چه مردم راضی باشند یا نباشند. آری، به جهت نپذیرفتن پادشاهی خداوند سبحان و متعال که او آنها را بر اطاعت از ولی و حجتش و جانشینش و پادشاه تعیین شده از جانب او سبحان و متعال مجبور نکرده است، ضرر و زیان به آنها خواهد رسید و نابودی در جانها و اموالشان خواهد افتاد، چرا که آنها خلق شده اند که در این زمین بندگی و اطاعت از خداوند و کفر به طاغوت را به اختیار خود برگزینند و مجبور کردن آنها بر نپذیرفتن حکم طاغوت و پیکار با آن و برپا داشتن حکم خدا و یاری کردن جانشین خداوند اصل این امتحان خدا را نفی می کند و غرض نهایی از این کار را ضایع می سازد. این مطلب شرافت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگی جایگاهشان را برای ما تبیین می کند، چرا که امتی است که حکم خداوند در زمینش را در یک حادثه بی‌نظیر و بی‌سابقه اقامه می‌کند و جانشین خدا حضرت مهدی علیه السلام را در یوم دین یعنی روز دین یا همان آوردگاه جزا و حساب در این زمین را یاری می‌نماید. این امت یعنی انصار و اصحاب امام مهدی علیه السلام بهترین امتی است که برای مردم خارج شده است. امر به معروف و نهی از منکر می کنند، اما اطلاق امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با این توصیف برای کسانی که پیش از آنها بودند امکان پذیر نمی باشد، یعنی اینکه امر به معروف و نهی از منکر می کند. چطور چنین چیزی شدنی می باشد در حالی که آنها خلفای خداوند یعنی علی علیه السلام و فرزندانش علیه السلام را به قتل رسانیدند، چه کسانی که طاغوتیان را یاری رسانیدند و چه کسانی که معصومین علیه السلام را تنها گذاردند، هر دو گروه یکسان هستند. آری، عده کمی بودند که معصومین علیه السلام را یاری رسانیدند و در بیشتر موارد سرنوشت آنها همانند سرنوشت ائمهشان علیه السلام بود. بعضی مسموم شدند و بعضی با شمشیر به شهادت رسیدند، همانند مالک اشتر و حجر ابن عدی الکندی و یاران امام حسین علیه السلام. شرافت این امت به این است که آنها اولین کسی را که حکم خداوند را در زمین اقامه و قسط و عدل را بین مردم منتشر می کند را یاری خواهند کرد و حتی می گویم او تنها شخصیت اجرا کننده کامل شریعت خدا در زمین است و بیشتر پیشینیان او که صلوات خداوند بر آنها باد مبلغ، بیم دهنده و بشارت دهنده بودند. پادشاهی سلیمان و ذوالقرنین به وسعت ملک و پادشاهی او نیست و از نظر تمکین و سلطنت به آنها به قدری داده نشده بود که به او علیه السلام داده خواهد شد، تا جایی که در برخی روایات آمده است که موسی بن عمران علیه السلام آرزو کرد که خودش قائم آل محمد باشد. سالم اشل نقل می کند: شنیدم ابا جعفر محمد ابن علی باقر علیه السلام می فرماید موسی ابن عمران در سفر اول به آنچه به قائم آل محمد در تمکین و فضل داده می شود نظر افکند. پس موسی گفت خداوندا مرا قائم آل محمد گردان. خداوند فرمود او از نسل احمد است. سپس در سفر دوم نظر کرد و مانند همان را یافت و دوباره همان را تکرار کرد و همان پاسخ به او گفته شد. سپس به سفر سوم نظر کرد و همانند همان را مشاهده نمود، دوباره همان گفته را تکرار نمود و همان پاسخ به او داده شد. غیبت نعمانی، صفحه 246، بهاءالانوار، جلد 55، صفحه 77. حال که از مبعث پیشین دانستیم که حجت‌های الهی علیهم السلام سایه‌های اسم‌های او سبحان و متعال می باشند، برای ما روشن می شود که امام مهدی علیه السلام سایه اسم ملک، ملک او سبحان است. پس امام، حاکم و ملک یعنی پادشاه در زمین در یوم الله یعنی روز خدا یعنی یوم دین، روز دین می باشد و خداوند پادشاه حقیقی روز دین می باشد. مناسبت دارد که سوره فاتحه با حمد و ثنای الله آغاز شود و با ستایش ملک یوم دین یعنی پادشاه روز دین خاتمه پذیرد. و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سایه اسم الله سبحان است و امام مهدی علیه السلام سایه اسم ملک سبحان و متعال. و همانطور که از ایشان علیهم السلام روایت شده است، با ما خداوند آغاز کرد و با ما پایان می دهد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود ای علی، هدایت یعنی پیروی از امر خدا نه هوا و رأی، و گویی در برابر قومی هستی که قرآن را تأویل می کنند و شبهات را بر می گیرند و شراب را حلال می کنند و در اعطای زکات خصاصت به خرج می دهند و مال حرام را هدیه می دهند. گفتم ای رسول خدا، اینها که این اعمال را انجام می دهند چه کسانی هستند؟ اهل فتنه اند یا از دین خارج شده اند؟ فرمود آنها اهل فتنه اند، در آن فرو می روند تا اینکه عدالت آنها را دریابد. گفتم عدالت از ماست یا از غیر ما؟ فرمود البته از ماست، با ما خداوند آغاز نمود و با ما خداوند پایان می دهد. بهاءالانوار، جلد 32، صفحه 298، امالی طوسی، صفحه 66.